همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 19 ماه فوریه با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعات خوبی رو بتونیم تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب در خدمتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا طی روزهای گذشته قرار بدین.
بله حتما، خبرهای خوبی بود هفته گذشته. حالا در انواع ویزاها، به خصوص ویزاهای پناهجویانی که با قایق اومدن، که هم شما و هم سایر منابع به خوبی پوشش دادین و در موردش اطلاعات زیادی رو هم منتشر کردین. حالا اگر بخوایم یه مرور کلی بکنیم، خب این کابوس چندین ساله، بعضا 10 ساله، دوستانی که با قایق اومده بودن و روی ویزاهای حالا شف بودن، سیف هیون ویزاها و اون تمپرری پروتکشن ویزاها بودن، ظاهرن دیگه داره به پایان میرسه و طبق قولی که اداره مهاجرت و دولت داده بود قبل از انتخابات، دیگه میخواد به این دوستان اقامت دائم رو بدن. البته یک نوع PR ویزای هست، ویزای 851 براشون تعریف کردن، براشون مشخص کردن که میخوان این ویزا رو به این دسته از دوستانی که سالها منتظر بودن و تو این بلا تکلیفی چند سالشون دیگه تموم میشه و این ویزا رو بگیره، که خبر خیلی خیلی خوبی هست. امیدواریم که زودتر دیگه همه دوستان این ویزاهاشون رو بگیرن. حالا مسلماً دوستانی که میخوان برای این ویزاها اقدام بکنن باید صبر بکنن اولا و ببینن که به صورت دعوتنامه‌ای هست، تا مارچ دعوتنامه‌ای هست، کاغذی دعوتنامه میگیرن و باید پروندهشون رو باز بکنن، ولی ظاهراً بعد از مارچ دیگه قراره به صورت آنلاین بشه، الکترونیک بشه. ولی به هر حال این خبر خوبی بود. دوستان فقط باید منتظر بمونن که ببینن که این دعوتنامه‌شون رو دریافت میکنن که بتونن برای ویزای 851 اقدام بکنن. حالا اداره مهاجرت قبلا یه سری قول و قرارهای دیگه هم داده بود در مورد مابقی ویزاهای حالا پروتکشن، که امیدواریم که اونها هم بالاخره به سرانجام برسه و روی قولش بمونه اداره مهاجرت، که اون دسته از دوستان هم بتونن اقامت دائمشون رو بگیرن. ولی علل حساب این خودش قدم خیلی خوبی بود و چندین هزار نفر رو شامل میشه، که در واقع شاید بشه گفت ایرانی ها و افغانی ها سهم زیادی هم داشتن از این دسته از این نو ویزا. مورد دیگه که این هم خیلی خبر خوبی بود در مورد متقاضیان، ویزاهای مهارتی است، در مورد متقاضیانی هست که اسکیل اسسمنت اکسپایر دارن. ما حالا یه برگردیم و یک مروری بکنیم. خب اداره مهاجرت اومد سال مثلا چندین ماه پیش، سال گذشته، وقتی میگیم سال میلادی گذشته، یه ها شروع کرد با ظرفیت خیلی بالا دعوتنامه صادر کردن. خب خیلی ها تو این مدت اسسمنتشون باطل شده بود و ولی دعوتنامه رو گرفتن و نمیدونستن که باز بکنن پرونده رو یا نه. اون موقع که اتفاقا ما از همین توی همین برنامه هفته نامه هم اشاره کردیم به یک کیسی به اسم کیس تاپا، که این کیس البته کیس آنشوری بود، که این کیس خلاصش به این صورت بود که شخص دعوتنامه گرفته بود، اسسمنتش منقضی شده بود، ولی رفته بود اون بازه 60 روزه‌ای که فرصت داره برای باز کردن پرونده مهاجرت، اسسمنت ری اسس گرفته بود، یعنی تمدید کرده بود پروندهشو، باز کرده بود، پرونده رد شده بود و رفته بود پرونده برای ریویو و برای کورت، و در اونجا در نهایت توی کورت، توی دادگاه، وکلای اون پرونده برنده شدن و گفتن که دادن اسسمنت ری اسس حالا توی اون باز 60 روزه بعد مورد قبول باشه، چون دیت آف اینویتیشن میتونه شامل اون باز 60 روزه باشه. خب این رو اداره مهاجرت خیلی نپسندیده بود، این کیس رو البته ماگریشن اینستیتوت آف استرالیا منتشر کرده بود و به وکلا داده بود، که ما هم به دوستان گفتیم که اطلاع رسانی کردیم که همچی کیسی هست، حالا یه سری ممکنه بخوام با ریسک خودشون اقدام بکنن، یه سری نکنم. و بعد اداره مهاجرت اومد دیگه رسما یه دونه بیانیه داد که ما از این کیس آگاهی داریم، موضع ما مشخصه و ما ریاسس رو توی اون بازه 60 روزه قبول نمی کنیم و حتما باید زمانی که دعوتنامه میگیرن اسسمنت معتبر باشه. و خب خیلی ها دیگه پروندهشون رو باز کرد. توی این مدت وقت فشارهای زیادی به اداره مهاجرت اومد و دوباره اداره مهاجرت رو چلنج کردن و بالاخره این به نتیجه رسید. هفته گذشته اداره مهاجرت قبول کرد و عقب نشینی کرد در حقیقت، و دیگه گفته که قبول میکنه که اگر کسی که اسسمنتش منقضی شده باشه زمان اینویتیشن و توی اون 60 روز بره ریاسس بگیره، میتونه پرونده مهاجرتش رو باز بکنه. و حتی این مورد رو هم توی وبسایتشون اضافه کردن، این دیگه رسما توی وبسایت اضافه کردن، رگولیشن هنوز عوض نشده، توی وبسایت اضافه کردن، که این میتونه خبر خوبی باشه. این عقب نشینی اداره مهاجرت در مقایسه با اون بیانیه که 2 ماه پیش داده بود، عقب نشینی خوبی هست، خبر خوبی هست برای دوستانی که حالا به خصوص این راند آخر دعوتنامه گرفتن، اسسمنتش منقضی شده، سریع برن ریاسس بکنن، پروندهشون رو باز بکنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که این فقط در مورد اسسمنت منقضی شده است، در مورد زبان منقضی شده فعلا صادق نیست. این رو خب خیلی از دوستان سوال میکنن، نه این فعلا فقط در مورد اسسمنت منقضی شده است. به هر حال خبر خیلی خوبی بود که دیگه دوستان میتونن با خیال راحت این رو ببرن جلو. پرونده های اسپانسرشیپ های ایالتی هم خیلی خوب هفته گذشته همچنان داشت صادر میشد، ایالت های مختلف. دوباره نیو ساوت ولز دیدیم که دعوتنامه های زیادی هفته گذشته صادر کرد، 190-491، که خیلی خبر خوبی هست. یه حالا استریمی هم هست واسه کوینزلندی ها که برای کسانی که برای کوینزلند میخوان اقدام کنن که درخواست پرایوریتی پروسسینگ بدن، اون رو هم اداره یعنی ایالت کوینزلند اعلام کرده بود. و میبینیم که ایالت‌ها دیگه دارن با هم دیگه رقابت میکنن برای اینکه، قبلا هم گفته بودیم، برای اینکه متقاضی بیشتری بگیرن، که همه اینا به نفع دوستانی است که برای ویزاهای مهارتی میخوان اقدام بکنن. در مورد ویزا بیزینسی هم یه آپدیتی بدیم. خب همیشه تقریبا هولد بوده تو این مدت، ایالت هم پرونده جدیدی نگرفتن. ساوت استرالیا یه سری تعداد بسیار محدودی که داشت رو تصمیم گرفته استفاده بکنه. ویکتوریا توی هفته گذشته رسما اعلام کرد که اون ظرفیت محدودی که اداره مهاجرت داده دیگه پر شده و عملا تا آخر امسال ویزا دعوتنامه‌ای صادر نمی‌کنه برای ویزاهای بیزینسی. توی پرانتز ما داریم در مورد متقاضیانی صحبت می‌کنیم که هنوز پرونده مهاجرت 188شون رو باز نکردن. ویکتوریا اعلام کرد که فعلا دیگه کسی رو دعوتنامه صادر نمی‌کنه و کسی نمی‌تونه پرونده جدید 188 توی امسال باز بکنه و بعد وایسیم بعد از جولای. کمابیش ما بقیه ایالت‌ها هم به همین صورت خواهند بود. یه مورد دیگه، مورد جالبی بود، دولت استرالیا میخواد مثل حالت امریکا که یک لاتاری داره که برای گرین کارت میده، دولت استرالیا هم پیشنهاد داده که احتمالاً بخواد یه لاتاری برگزار کنه با ظرفیت 3000 تا در سال و به صورت رندوم، به صورت تصادفی یک سری رو دعوت بکنه، بهشون پی آر بده، اقامت دائم بده، مشابه همون چیزی که توی امریکا هست. این فعلا در حد پیشنهاده، ولی جالب هست در حال حاضر فعلا فقط برای کشورهای پاسیفیک نیشن هاست، یعنی در کشورهایی مثل فیجی، نیو کالدونیا و این اطراف هست، فعلا مال این پاسیفیک آیلند و پاسیفیک نیشن ها هست، ولی احتمال داره بعدن هم بس پیدا بکنه به کل دنیا. به هر حال استرالیا هم ظاهرا میخواد مثل کانادا این سیستم لاتاری رو به جریان بندازه و اقامت دائم بده. اینم خبر جالب و خوبی بود. و یه خبر خوب دیگه هم، تمام اینا خبرهای خوبی بود در عملا هفته گذشته وقتی نگاه میکنیم، یه خبر خوب دیگه هم در مورد ویزاهای کاری 482 بود. ویزاهای کاری 482 دوستان میدونن که حالا اگر رشته‌ای که نامینیشنشون رو گرفتن توی لانگ ترم لیست باشه میتونن تبدیل به اقامت دائمش بکنن بعد 2 سال یا 3 سال، ولی اگه توی شورت ترم اکیپیشن لیست باشه شخص نمیتونه تبدیل به اقامت دائمش کنه. 186 الان اداره مهاجرت اومده یک تبصره‌ای گذاشته، یک حالت استثنایی گذاشته برای کسانی که با ویزای 482 بودن توی استرالیا، رشتهشون جزو شورت ترم لیست بوده یعنی نمیتونستن برای اقامت دائم اقدام کنن، اگر این دسته از اشخاص توی بازه فوریه 2020 تا دسامبر 2021 در استرالیا بودن و مدت 1 سال هم در استرالیا بودن، اینها میتونن برای ویزای 186 که اقامت دائم هست اقدام بکنن، که این هم خیلی خبر خوبی بود برای دوستانی که روی ویزاهای کاری بودن و امیدی نداشتن برای اینکه بتونن تبدیل به اقامت دائمش کنن، که حالا دیگه با این قانون جدید دیگه اگر اون شرایط رو داشته باشن میتونن اقامت دائمشون رو بگیرن. امیدواریم که در هفته‌های آینده هم همینطور خبرهای خوب تو همه حوزه‌ها و انواع ویزاهای استرالیا ادامه پیدا بکنه.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. من در این قسمت سالهایی که ارسال شده برامون رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سالها مطرح میکنم تا شما هم اونها رو پاسخ بدین. سال اول رو از خانم مریم داریم، گفتن که حدود 8 ماه هست ویزای 491 داشت کردم، جدیدن برای 189 و 190 ویکتوریا نیو ساوت ویلز اومدم و EOI پر کردم. خواستم بپرسم اگر ویزای 491 من گرند بشه و 1 ماه بعدش هم 189 یا 190 گرند بشه، آیا میتونم 491 رو کنسل بکنم و با 189 برم استرالیا یا خیر؟ در مورد ویت اسس 6 سال سابقه کار ما تایید شده. الان که EOI پر کردم و زدم مشغول به کار هستم، هر چقدر بگذره و سابقه کارم بیشتر بشه، آیا امتیازم هم بیشتر میشه یا تأثیری نداره و به همون اندازه 6 سال که ویت اسس تایید کرده امتیاز میگیرم؟
در مورد این سال حالا قبلا چندین بار توضیح دادیم. ببینید، شما تا زمانی که ویزای 491 رو نگرفتین، یعنی حالا پروندهتون در جریان هست لاج کردین ولی ویزاتون صادر نشده، تو این مدت اگر دعوتنامه 189-190 بگیرین میتونین ویزای 189 و 190 تون رو لاج بکنین که بعد اون وقت دیگه اقامت دائمتون رو بگیرین و پیشنهادم میکنیم که 490 که تون رو ویدرا بکنین در این حالت. اگر ویزای 491 که شما صادر بشه، در این صورت شما دیگه نمیتونین، حتی اگه دعوتنامه داشته باشین در اون لحظه، نمیتونین پرونده 189، پرونده 190 یا پرونده هر ویزای PR دیگه ای تا 3 سال لاج بکنین. اینو در نظر داشته باشین. پس اگر ویزای 491 صادر شد دیگه نمیتونین 189 و 190 رو سابمیت بکنین. ویدرا هم میتونین بکنین 491 تون رو، ولی دقت بکنین ویدرا کردن 491 به این معنی نیست که شما هم بعدشون وقت میتونین 190 و 189 تون رو سابمیت بکنین. چیزی که حالا قانون میگه، این قانون، حالا رگولیشن اگر برین بهش مراجعه بکنین، میگه شما اگر در 3 سال گذشته ویزای 491 براتون صادر شده، حق ندارین تا 3 سال برای 189-190 اقدام بکنین. نمیگه که چیز 490 که ولید داشته باشین در این لحظه. حالا این رو میخوام بهتون بگم، اگر ویزای 490 که تون صادر بشه، حتی اگر اون ویزا رو هم ویدرا بکنین، یعنی 490 صادر بشه ویدرا بکنین، همچنان حق ندارین تا 3 سال برای 190 و 189 اقدام کنین. پس بهتره که قبل از اینکه ویزای 490 که تون صادر بشه، یکی از اون دو پرونده های PRتون باز بکنین، یا اگر صادر شد دیگه باید بیاین تحت 490 3 سال اینجا باشین، راه دیگه ای نیست، و بعد از اون اقدام بکنین برای اقامت دائم. حالا سوال دومتونم که حالا بیشتر از 6 سال دیگه عملاً تا 8 سال فرقی نداره برای اداره مهاجرت، یعنی امتیازش هم 10 امتیاز هست. بین 5 سال تا 8 سال 10 امتیاز، زمانی که بشین 8 سال اون وقت میتونین 15 امتیاز رو ادعا بکنین که فرق خواهد کرد براتون، امتیاز اضافه میگیره.
بله، سوال بعدی رو از آقای کسرا داریم. گفتن که سوال من در مورد اسپانسر شدن خانواده در ویزای 491 هستش. از چه زمانی پس از ورود به خاک استرالیا با داشتن ویزای اقامت دائم میشه اسپانسر اعضای خانواده شد و چه شرایطی باید داشت و اسپانسر چند نفر به صورت همزمان و در کل میتوان شد؟ همچنین فرد اسپانسر باید حتما در مناطق ریجنال اقامت داشته باشه یا صرفا زندگی در همون ایالت کفایت میکنه؟
کسانی که حالا میخوان برای 490 که فامیلی اسپانسرشیپ اقدام بکنن، اون اسپانسر باید حالا فامیل درجه اول باشه که تعریفاش که چه کسانی میتونن تو سایت اداره مهاجرت هست. شخص باید توی مناطق ریژنال زندگی بکنه، ستل باید شده باشه اونجا، که اصولا تعریفش این هست که مینیمم یک سال باشه اونجا باشه، یعنی که یه نفر بره دو هفته یه ماه منطقه ریژنال یه خونه اجاره کنه صرفا نمیتونه به شما اسپانسرشیپ رو، نمیتونه اسپانسر شما بشه برای ویزای 491. معمولا میخوان که نشون بدین که در حالا مثلا در یک سال گذشته در اون ایالت زندگی میکرده، در اون منطقه کم جمعیت اسپانسر، بعد تننسی اگریمنت یعنی اجاره نامه بده، بعد ممکنه ازش مدارک دیگه بخوان مثل قبضه برق و آب و اینها که نشون بده بله قبضه به اسمشون تو منطقه ریژنال میومده. حالا کار کردن مهم نیست، ممکنه شخص اصلا کار نکنه، زندگی کردن تو مناطق ریژناله که مهمه و همیشه میگیم که مینیمم یک سال رو باید شخص اونجا باشه که بتونه اسپانسر بشه برای 491 فامیلی.
بله، سال بعدی رو از خانم سحر داریم. گفتند که در سال 2020 با نامزدم که در استرالیا هستش نامزد شدیم و میخواستیم مراسم ازدواج بگیریم که قرنطینه کرونا شد و نتونستیم ازدواجمون رو برگزار کنیم و ویزای نامزدی یعنی ساب کلاس 300 درخواست دادیم که تقریبا 3 سال گذشت و هیچ جوابی دریافت نکردیم. در تاریخ اول دسامبر 2022 نامزدم به افغانستان اومد و با هم ازدواج کردیم و بعد درخواست ویتراول از طرف وزارت مهاجرت استرالیا به دست آوردیم. بعد از اون اپلیکیشن ما به شکل فاینالایز نشان داده میشه و از پارتنر ویزا اپلیکیشن اون هیچ چیزی برای من در اکانت مهاجرتی من نشون نمیده و از اون موقع تا الان هم که تقریباً 2 ماه میشه هیچ اتفاقی نیفتاده. آیا زمانی که در اپلیکیشن قبلی من بود که تقریباً 3 سال منتظر بودیم در این اپلیکیشن جدید آیا حساب میشه یا خیر؟ و دوم این که برای من بایومتریک اومده که باید تا 28 روز انجام بشه در صورتی که از بایومتریک قبلی من فقط 6 ماه میگذره. آیا باید دوباره بایومتریک در این اپلیکیشن جدید ثبت بکنم یا خیر؟
خب روند درستی هست، چون شما وقتی که برای ویزای پارتنر اقدام میکنین، وقتی ازدواج میکنین بعد برای ویزای پارتنر و تبدیلش بکنین به ویزای پارتنر، چون عملا شخص که ازدواج میکنه دیگه اون ویزای پروسپکتیو مریج وجود نداره، به ویزای پارتنر بعد تغییرش بده و اون ویزای قبلی ویدرا میشه. درست هم هست، روندش به این صورت هست. حالا اینکه 1-2 ماه تازه ازدواج کردین و تبدیلش کردین مشکلی نیست، باید صبر بکنین، ویزای پارتنرتون میاد به زودی. اینکه از اول بهتون پی آر بدن یا نه یه مقدار ممکنه بعید باشه، چون که معمولا پی آر رو میدن زمانی میدن که حالا شخص بتونه که ثابت بکنه که 2 سال از ارتباطش میگذره. حالا شما که یه مقدار از هم دور بودین تو این 2 سال، احتمال اینکه یه ذره بهتون اول پی آر رو بدن کم هست، بنابراین همون اقامت پروویژنال رو بهتون میدن که خودتون بعداً بعد بعضی که واجه شرط بودین برای پی آر اقدام بکنی. ولی نگران نباشین که حالا 2 ماه ببخشی تبدیل کردین به ویزا پارتنر، خیلی زمان زیادی نیست. بایومتریک هم همون یه بار که انجام دادین کافیه، مگر اینکه کیس آفیسر بخواد، دیگه لازم نیست و نمیتونین برین که بایومتریک مجدد انجام بدین. صبر بکنین، اگر لازم شد یه زمان هست که الان وارد پرونده شخص میشه و میرسه که بایومتریک خواسته شده، ولی اگر ازتون بایومتریک نخواستن فعلا باید صبر بکنین تا اینکه بایومتریک مجدد ازتون بخواد اداره مهاجرت.
بله، سوال بعدی رو از آقای مصطفی داریم. گفتند که بایدها و نبایدهایی که پس از اخذ اجازه این ویزا، که یک موردش اینه که حداکثر قبل از یک سال ورود داشته باشیم و مراحلی که منجر به ویزای 888 میشه رو لطف بفرمایید. ضمناً ایالت مورد نظرم نیو ساوت ولز هستش.
خب این سوال خیلی سوال کلی هست. حالا اولین موردش رو خودتون اشاره کردین که باید بعد از یک سال حتما اولین ورود رو بزنین. ببینین، هر کسی که میخواد برای ویزای 888 اقدام بکنه باید دو سری شرط رو همیشه رعایت بکنه. یک سری اولش شروط مربوط به ایالته، یک سری دیگه مربوط به اداره مهاجرته. اینها میتونن با همدیگه مشابه باشن، میتونن با همدیگه فرق داشته باشن. به عنوان مثال شما اگر میخواین برای سیدنی اقدام بکنین، حالا بسته به اینکه چه زمانی دعوتنامتون رو گرفتیم، بعد اگر خود شهر سیدنی هستین شما باید $500,000 در بیزینس سرمایه گذاری کنین با شرط استخدام دو نفر. درسته که اداره مهاجرت میگه $200,000 با شرط استخدام دو نفر کافیه، ولی چون ما باید شروط ایالتی هم داشته باشیم، شرط سرمایه گذاری در بیزینس $500,000 با استخدام دو نفر رو هم حتما باید داشته باشیم. پس یکی از شروط اصلی سیدنی این هست. حالا اگه هومش باشین که ارزون تره، ولی سیدنی به این صورت هست. این یکی از نکات مهم هست. مورد دیگه این که حالا بعد برین ببینین توی نیو ساوت ولز نوشته بیزنس موجود اگر میخواییم بگیرین، اگر گردش مالش چقدر هست، باید یه درصدی افزایش، 10% اگه اشتباه نکنم، افزایش گردش مالی رو اون بیزنس بدین. اداره مهاجرت از طرفی میگه گردش مالی فقط برای من و 300,000 تا کافی. حالا 300,000 تا به اضافه 10% جی اس ای، یعنی 330,000 تا باید بشه. ولی خب ایالت میگه که اون شما باید یه درصدی هم به اون گردش مالی بیزینس موجود اگر میگیرین اضافه بکنید. حالا چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که خیلی ساده نیست در 2-3 دقیقه صحبت کردن. ما معمولا جلساتی که برای توضیح دادن شرایط ایالتی داریم با متقاضیان، با مشتریان، با کلاینت ها، مینیمم 1 ساعت زمان میبره. من پیشنهاد میکنم با یکی از دفاتر وکلای مهاجرتی که در استرالیا هستن یا در ایران هستن، حالا بهتره که در استرالیا باشن که 888 رو کار کرده باشن، تماس بگیرین و ازشون بخواین که حالا شرایط شما رو بر اساس اینکه کی دعوتنامتون هم گرفتین ممکن شرایطتون فرق بکنه، شرایط رو براتون توضیح بدن که از همین الان بدونی. این خیلی مهمه که دوستان از همین اول شرایط ایالتی رو بدونن که بعداً براشون مشکل ساز نشه. یکی از دلایلی که خیلی‌ها نمیتونن 188 رو به 888 تبدیل بکنن اینه که وقتی میان اینجا، حالا دنبال بیزنس ران کردن، خریدن یا راه اندازی هستن، ولی چون ریزکاری‌های ویزای 888 رو از اولش نمیدونن، اون قدم اول رو اشتباه برمیدارن و بعد از 2-3 سال که میان و میخوان برای اقامت دائم اقدام بکنن میبینن که دیگه واجد شرایط نیستن. این خیلی خوبه که از الان به فکرش هستین. پیشنهاد میکنم که یک جلسه با یکی از وکلا داشته باشین که شرایط رو قشنگ براتون توضیح بدن که بعدن براتون برای اقامت دائمتون مشکل ساز نشه.
بله، سوال بعدی رو از آقای پویا داریم. گفتن که سوالشون یه مقداری خارج از پروسه مهاجرت هستش. میخواستم بدونم وقتی الان ویزای 189 من با موفقیت صادر شد، 1 سال از تاریخ صدور فرصت رفتن دارم. تو این 1 سال یا کمتر با در دست داشتن مدرک ویزام از ایران چه امور اداری، بانکی و غیره رو میشه قبل از رفتن انجام داد، با علم به اینکه قراره در شهر ملبورن زندگی بکنم؟
خب آره، این خیلی مهاجرتی نیست. ببینین، کل پروسه های اداری برای کسی که اقامت دائم داره، شاید مثلا بهتون بگم یه نصف روز زمان میبره. وقتی میان اینجا شما کافیه که حساب بانکی باز بکنین، برین مدیکرتون رو بگیرین، برای تکس فایل نامبر اقدام بکنید. اینها کارهای اداریه. حالا مسلما گرفتن گواهینامه میتونه باشه، ولی اجباری نیست. شما میتونید با گواهینامه بین المللی به صورت موقت فعلا رانندگی بکنید، به دنبال کار گشتنه که اون هم حالا یه بحث جداییه. حالا شمایی که ایران هستین، از اینها شاید بهتون بگم که خیلی هاشو نمیتونین انجام بدین، خیلی هاشو میتونین انجام بدین. اونهایی که نمیتونین، اونهایی که میتونین انجام بدین اینه که بعضی از بانک ها قبول میکنن شمایی که پی آر دارین به صورت ریموتلی براشون براتون حساب بانکی باز میکنن، میتونین پولتون رو منتقل بکنین به این بانک ها، ولی نمیتونین دست بزنین تا زمانی که وارد استرالیا بشین و بعد اون موقع احراز هویتتون میکنن، میرین بانک و دیگه میتونین دست به پولتون بزنین. پس باز کردن حساب تحت یه سری محدودی از بانک ها میتونه یکی از گزینه ها باشه. مسلما برای مدیکر نمیتونین اقدام بکنین تا زمانی که بیاین اینجا، مسلما برای تکس فایل نامبر نمیتونین اقدام بکنین تا زمانی که بیاین اینجا، برای گواهی نامه نمیتونین اقدام بکنین تا زمانی که وارد استرالیا بشین، و شاید بشه گفت ممکنه باز کردن حساب تنها گزینه باشه. ولی یکی از چیزهای یکی از فاکتورهای مهمی که حالا دوستان در جریان هستن تو بحث کاریابی هم، خب ما خیلی فعالیت داریم و من تو هم کتاب راهنمای جامعه کاریابی در استرالیا هم به تفصیل در موردش صحبت کردم. شاید بزرگترین دغدغه، بزرگترین فاکتوری که یک مهاجر باهاش درگیره وقتی به استرالیا میاد، پیدا کردن کاره. این پیدا کردن کار از ایران شروع میشه، از اینکه رزومتون رو تهیه بکنین، آماده بشین برای مصاحبه، فنون مصاحبه رو یاد بگیرین و و خیلی از چیزها، چجوری جاب هانتینگ کنین، این از ایران شروع میشه. این یکی از کارهای مهم و اساسیه که شما میتونید از ایران انجام بدین. درسته زیر مجموعه کارهای اداری نیست که توی سوالتون پرسیده بودین، ولی کار بسیار مهمیه که شما میتونید از ایران انجام بدین، که بعد از اینکه اومدین اینجا خب شاید کار پیدا کرده باشین یا روند کار پیدا کردنتون تسهیل شده باشه.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.